حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشاءالله ماه رجب ماه پر خیر و برکتی که هست برای همه ما به واقع هم باشه، از فرصت ها استفاده کنیم و این ایام رو هم به همه تبریک عرض میکنم. امیدوارم خداوند همه ما رو در راه امیرالمومنین سلام الله علیه به کار بکشه
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله
سلام شد ان شاء الله، خدا حفظتون بکنه. امروز هم از امیرالمومنین خواهیم شنید و باید با دل و جان گفت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. خدمت شما هستیم و با دل و جان بحثتون رو خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه گذشته نکاتی عرض کردیم که وقتی پیغمبر اکرم تشریف آوردن، برخی از ساختارها مناسب قبل از خودشون رو دستکاری کردن، اصلاح کردن، بهبود بخشیدن، برخی رو امضا کردن، بسیاری رو تأسیس فرمودن، رویه های ایجاد شد که این رویه ها در ادبیات دینی به سنت نبوی و سنت اسلامی موسوم و نامگذاری شده، روش هایی که تبدیل شدن به رویه در زندگی مردم. بعد از پیغمبر اکرم این سنت و رویه تغییراتی کرد و اصلا اسمش هم تغییر کرد، شد سیره یه فردی، سنت یه شخصی، رویه یک آقایی. و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که خیلی اون چیزی که منو خیلی هراسان کرد این بود که دیدم بعد از پیغمبر اکرم سراغ یه فرد دیگری رفتن. ما یه اندکی توضیح دادیم از این که امیرالمومنینی که شجاع‌ترین فرد عالمه چرا باید هراسان بشه. این هراس فردی نیست. قبل از اینکه این بحث رو بخوایم ادامه بدیم، با توجه به اینکه در آستانه ولادت حضرت هستیم، به نظرم اومد که چند جمله از نهج البلاغه، از خطبه قاصعه که بارها عزیزانمون شنیدن، منم اشارتاً میخوام عرض کنم،
بگم بحث این هفته های آقای حسینی عزیز،
الحمدلله خدا رو شکر، من اشاره فقط میکنم برای اینکه چه کسی باید میآمد جای پیغمبر اکرم و چرا نگران شد از اینکه دیگران اومد. امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه در اواخرش میفرماد که قد علمتم موضع ایمن رسول الله، جایگاه من و نسبت پیغمبر شما هم میدونید، بالقرابت القریبه و المنزلت الخصیصه، جایگاه من، نزدیکی من به ایشون، چه ویژگی هایی داشتم من، چه جایگاهی نزد ایشون داشتم، منو در آغوشش میگرفت، من فرزندی بودم، خردسال بودم، یضمنی الی صدره، منو به سینه خودش میچسبانید، یکنفنی فی فراشه، من موقع خواب کنار او در بسترش میآرمیدم، یمسنی جسده یشمنی عرفه، خلاصه من با پیغمبر زندگی کردم، نفس به نفس، سینه به سینه، لقمه در دهانم میگذاشت. بعد حضرت فرمود که پیغمبر اکرم یه ویژگی هایی داشت که از اول ولادتش خداوند فرشته ای رو برای حفظ او و خلاصه تسدید او قرار داده بود، تا خلاصه میکنم به اینجا که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود که هر سال بالاخره حضرت به حرا میرفتن، تشریف میبردن، غیر از من کسی او رو نمیدید، عبادات او رو نمیدید، هنوز اسلامی به کار نبود، کسی خبر از نبوت پیغمبر نداشت، من اونجا میرفتم با پیغمبر خلوت او رو میدیدم، عبادت او رو میدیدم. میخوام عرض کنم کسی که در کودکیش چنین استعدادی داشته، امیرالمومنین ببینید جامعه اسلامی چه خسارتی دیده، کسی که در کودکیش، در خردسالیش، که بچه ها در خردسالی کجا؟ فضای بازی و طبیعتشون هم هست، بازی و سر به هوایی و غفلت کودکانه که خدا کنه،
هوای خودشون،
بله خدا کنه ما هم غفلت ها مال کودکیمون باشه دیگه، در غفلت خلاصه نمونده باشیم ان شاء الله، طبیعیه کودک هست. اما امیرالمومنین بچه رو مثلا مثلا یه همایش 3 ساعته میشه برد، امیرالمومنین میره با پیغمبر در غار حرا در عبادت فردی پیغمبر با خدا، که حالا تو ایام اعتکاف هم هست، این نکته ان شاء الله آخر برنامه ای فرصت شده عرض می‌کنم، پیغمبر اکرم مشغول عبادت امیرالمومنین کنارشه، اینجا امیرالمومنین نفهم حوصله من سر میرفت، اینا کوچکه، من خجالت میکشم بخوام اینا رو به اسم فضیلت امیرالمومنین بگم. میخوام بگم که اصلا چه شخصیتی رو عالم اسلام از او کم بهره برد. یه طفل به ظاهر 7-8 ساله، کمتر و بیشتر، با پیغمبر در یه غار تنهایی مدتی، نگفت حوصله‌ام سر می‌رفت خسته می‌شدم، بلکه غرق پیغمبر اکرم بود. و بعد این طور توصیف فرموده که عجیبه واقعا، ولا یراه و غیری، غیر از من پیشش نبود، ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله. در اون شهر خانه‌ای که بر اساس اسلام بنا شده باشه، جز اینجا حالا پیغمبر اکرم نیازی نیست به نبوتم رسیده باشه چون موحدن، خانه پیغمبر، خدیجه قرآن سلام الله علیها و من و حضرت، اونجا میفرماد من ایمان داشتم، هنوز نوبت دعوت مخفیانه پیغمبر هم
نرسیده
قبل از نبوت پیغمبره، چون پیغمبر ما که قبل از نبوتشون هم مهتدی بودن. بعد فرمود که امیرالمومنین ارا نور الوحی و الرساله، آقای شریعتی شاگرد پیغمبر امیرالمومنین سلام الله علیه کسیه که 23 سال پیغمبر اکرم با او بود، روزی دو بار جلسه خصوصی نجوا داشتن با هم، چون برای آینده اسلام، برای شخصیت امیرالمومنین پیغمبر مطالبی می‌فرمود، گاهی اعتراض می‌کردن اصحاب یا بعضی همسران، حضرت می‌فرمود دستور خداست. وقتی فرمود خداوند که ای میرید پیش پیغمبر صدقه بدید، امیرالمومنین یه دینار رو برد، قول امروزی ها چنج کرد، صرافی تبدیل کرد به 10 درهم، 10 بار صدقه داد، 10 بار با پیغمبر گفتگوی خصوصی داشت، هر روز روزی دو بار حداقل، باز هم مشتاقانه. دیگران به آیه فرمود که اشفقتم، مثلا نگران شدید پولتون کم بشه، نیامدن، یه بارش رو ولع نداشتن. امیرالمومنین تو اون 23 سال روزی دو بار با پیغمبر خصوصی تعلیم میگرفت. میفرمود که هر وقتی که من سوال میکردم جوابمو میداد، سکوت میکردم پیغمبر شروع میکرد، یعنی پربار بود اون جلسات، اینقدری پربار بود که یک بارش فرمود از هر به من 1000 باب، فرمود که از هر باب 1000 باب باز شد. حالا این فضا رو بذارید کنار، این شخصیت که 23 سال اینطوری پیش معلم انبیا آموخته، کسی که اولش اینه، یک شخص مثلا بی سواد، نعوذ بالله، نادان، هیچی ندان نی،
به قول اون اندیشمند غربی، به جای اینکه قلم به دست علی بدم بیل به دستش دادم.
بله.
و این خسارت بزرگ.
حالا شما نگاه کنید، یه وقتی میگن یه شخصیت با استعدادیه، یا آقای با استعدادی، و 23 سال هم پیشی استاد با بی نظیر بردن، استاد که بی نظیر، معلم انبیا، شاگردم غیر از اون 23 سال قبلش ببینید کجاست. مثلا من سال اول دبستان هیچی بلد نبودم بنویسم، خدا معلممون رو رحمت کنه، اگر هستن حفظشون کنه، حروف یاد ما دادن. امیرالمومنین شروعش اینجاست، خیلی برام عجیبه. میفرماد من تو غار حرا پیغمبر رو میدیدم، ارا نور الوحی و رساله، من پیغمبر رو میدیدم، نور وحی و رسالت رو میدیدم.
به به به،
اشم و ریح النبوه، من اون عطر مبارک پیغمبر به مشامم میرسید، بوی خوش نبوت رو میچشیدم با حسم، درک میکردم،
سرمست میشدم.
حالا یه نفر باید بیاد به برنامه معجزه نشون بده، ببینیم علی بن ابی طالب که معجزه نمیخواد، نور وحی رو میبینم، چه معجزه ای میخوام؟ معلومه که ایمان میارم. افق این طفل شروع کار ببینید کجاست، نور وحی رو میدیدم، بوی نبوت رو میچشیدم، و لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، وقتی این وحی نازل شد صدای نعره شیطان رو شنیدم. خب این شخص بی خود نبود که میفرمون لو کش فلق تا پردرم کنار بزنید مزدد تو یقینا، به یقین من چی میخواید اضافه کنید، الان میبینم و میشنوم. کسی که این شروعش بوده، ببینید تو اون 23 سال به کجا رسید، و به پیغمبر از کردم یا رسول این چه صدایی، فرمود که خلاصه میکنم، یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی اونایی رو که من میشنوم، میبینی اونایی رو که من میبینم. بی جهت نبود که وصیه پیغمبر بود، بی جهت نبود که جانشین او بود. او به آموزه های اسلام از راه آموزش گمانی و اکتسابی فقط نرسید، او میدید آنچه پیغمبر میدید. امیرالمومنین نه اینکه درس بخونه با حدس و گمان اجتهادی بخواد به احکام و معارف برسه،
نور علم در قلب،
نور علم بود، وجدانی، حضوری. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، این روز اولش ها، یعنی اگر امیرالمومنین روز آخر به اینجا میرسید خیلی عظمت داشت. این مال روز اولش در موقع که طفولیت داشت.
حالا ببین آخرش دیگه چه خبر.
حالا شما ظلم ها رو ببینید. یک، گفتن اسلام علی و برخی از بی‌انصافان گفتن اسلام یک کودک. ای همه عالم به قربان اون کودک. ما قرآن نخوندیم که گاهی عیسی در گهواره انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکا گفته. یعنی قرار بر این بود افق ما رو بالا ببرن، سطح ما رو بالا ببرن، نرم افزار فکر ما رو اصلاح کنن. کار وقتی به دست کسانی رسید که از روی قرآن نمیتونستن بخونن، از رو نمیتونستن بخونن، اسناد تاریخی نشون میده تلاش کردن برخیا که بعد از پیغمبر اکرم اومده بودن از روی قرآن بخونن، 12 سال طول کشید تازه از روی بقره یاد گرفتن بخونن. 12 سال شطور قربانی کردن از خوشحالی. حالا بندم الان نمیخوام سخنی بگم، خب آدم های عادی توانشون، سوادشون، حافظشون عادیه،
باید برن مکتب بشینن دیگه، بله.
نه اینی که بیان بر مقام استادی بنشینن، جای پیغمبر بنشینه، کسی که جایگاه نبوت بعد از پیغمبر، جایگاهش، موضع رسالت، جایگاه امیرالمومنین. بله امیرالمومنین نبی نیست، ولی علمی که بدونه در هر مقامی، هر موضعی، هر جایگاهی، هر سوالی، هر پیش آمدی، هر واقعی، هر مسئلهی، هر بحرانی، الان اگر پیغمبر بود با نور وحی و رسالت چه می فرمود که ما ینتقان الهوا جز وحی نباشه؟ امیرالمومنین اینطوری بود، هم میدانست هم میتوانست. خب الان من میدانم عبادت ارزش داره، توی ماه رجب چقدر با همون عبادت سخیف سطح پایین خودم چقدر عبادت کردم، توانم چقدر. هم میدانست هم میتوانست، هم دل خالی از غیر خدا بود، چیزی اون رو نمیلرزون، تعلق نداشت، تعلقاتو شسته بود. ما باید ماه رجب بیاد، ماه رمضان بیاد روزه بگیریم. امیرالمومنین هر روز عبادت میکرد، هر شب از خوف خدا مدهوش میشد. امیرالمومنین جوگیر زمان نبود. نه اینی که بگم زمانها گاهی شرافت بیشتر از بعضی زمانها ندارن، ولی اون که از سر معرفت عبودیت حضرت رو، حضرت حق رو فهمیده، بل وجد تو که اهلا للعباده، او هر لحظه‌ای که اراده کنه یا الله بگه غرق در اون معارف عظیم الهیه میشه. فرق میکنه با من که تا دم نمازم هم هی باید حواسم رو جمع کنم، بعدش هم همینطور، وسط نمازم همینطور. کسانی که بعد از پیامبر آمدن آدم های معمولی بودن، در بهترین حالت آدم های معمولی، نه از کودکی دامان تربیت نبوی دیده بودن، نه پدری چون ابو طالب سلام الله علیه داشتن، نه مادری چون خدیجه قرا که اینها رو تربیت کنه. آدم هر کسی منزه خودش ازش توقعه. الان منم کسی مجازاتم نمی کنه که چرا پدرت معصوم نیست، ولی جامعه اسلامی یه کسی رو که قبل از اسلام خدا برای بعد از پیغمبر اکرم، همونجور که پیغمبرش رو با اینی که در روز ولادتش پیغمبر اکرم با هیچ کسی قابل قیاس نبود، 40 سال بازم سیر داد، چون بار نبوت ختمی قرار بر دوش او قرار بگیره و بار خلاصه وصایت خاتم اوصیا بعد از انبیا به امیرالمومنین میخواد برسه، خیلی بار سنگینه. حالا چرا امیرالمومنین نگران و ترسناکه، میتراسانه؟ و بار به این سنگینی الان بگن بیا 100,000 تن بار رو بذار رو دوشت، من اگه بخوام برم زیر این بار شما میترسی به حال من و به حال اینجا به حال دیگران، میگی امنیت به هم میخوره. امیرالمومنین فرماد که فما راهانی الا انثیال و ناسه، دیدم مردم سرازیر شدن بیعت کنن با افراد دیگری، هراسان شدم از اسلامی که بعد از 23 سال کی میخواد مدیریتش کنه، با چه فهمی، با چه سوادی، با چه علمی، با چه توانی، به فرض که در نهایت اخلاص باشه. و حالا آیا از مثلا فرض بفرمایید تشویش خاطر و وسوسه شیطان مگه رها شده؟ آدمای عادی هن.
ضمن این که امیرالمومنین تمام زحمات پیامبر رو هم دیده بود، بله، که چه خون دلهایی، بله، که حضرت نخوردن و بعد آینده رو هم
می فرمود آیه بپرسید تا به شما بگم به سهل نزلت ام به جبلن، به لیلن نزلت ام به نهار، کجا نازل شده، شب روز، در پستی در بلندی، در سفر در حضر، در چه ماجرایی، قبلش چی بود بعدش چی بود، فرق میکنن حضرت با کسانی
من که یه چیزی به امیرالمومنین بگم، بله، بی سبب نیست که در قلب همه جا داری، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری.
احسن احسن. خیلی از بزرگان اصحاب گفتن، افراد مختلف گفتن، نویسندگان برجسته گفتن، معتزله، اشعری گفته هر فضیلتی که بین مردم متفرقه همه یک جا به کمالش نزد تو هست.
ده ده.
و حالا من شب نازل شده، روز نازل شده، عصر پستی بلندی سفر چی بود، چی شد، چرا نازل شد، فرق میکنه حضرت با کسانی که آخر عمرشون تأسف میخورن کاش که این لغت ها از پیغمبر پرسیده بودم یعنی چی. خب من وقتی معنای لغت قرآن رو ندونم تا راه به معناش و حقیقتش و باطنش هنوز به لفظش موندم، گرفتار الفاظ بودن چون آدم عادی بودن در بهترین حالت، بدون اینکه کسی بخواد در مثلا حتی نیتشون شک کنه. خب با امیرالمومنین قابل قیاس نبودن و حضرت نگرانه که این بار رو دوش کسانی گذاشتن که هم اونها زیر این بار له میشن، هم مردم رو چه کار کنیم، رویه های نبوی چه میشه. به اینجا رسید کار. حضرت فرمود من نگاه کردم مردم سبقت میگیرن، فامسکت یدی و رأیت انی احق به مقام رسول الله فی الناس، من دستمو کشیدم بیعت نکردم. چرا؟ قهر کردم؟ نه، امیرالمومنین فاطمه زهرا رو کشتن قهر نکرد از جامعه. پدر مگه میتونه با فرزندانش قهر کنه؟ پدر حقیقی امت که خدا کنه ما دو کارو بکنیم، هم روز ولادت حضرت عرض ارادت و خاکساری به پدرانمون، پدر بزرگهامون، پدران همسرانمون داشته باشیم، از طرفی بدونیم پدر حقیقی ما امیرالمومنین، نسبت به او هم هدیه نمیخواید بدیم به او. فرمود که من از شما توقعی ندارم، مثل منم نمیتونید بشید، ولیکن اعینونی، سعی از خود حضرت بخوام یک ارزن، یک قدم به سمت قله او، حتی حداقل جهتمون یک قدم نزدیک بشه، هدیه ما به امیرالمومنین باشه که او ما رو ببینه کج میریم اذیت میشه، او که به هدیه ما نیازی نداره. و البته اگر تونستیم به نیابت از امیرالمومنین صلوات از زهرا رو انشاءالله بخونیم، این رو هم شاید هدیه رو از ما بپذیره. از آخر مفاتیح صلواتی از امام عسکری رسیده، انشاءالله اگر فرصت شد بعد از زمانی که موقع پخش قرآن بود و بعدش عرض میکنم به عزیزان که یه تکش رو اگر شد زیر نویس کن،
حتما انشاءالله تو کانال ما.
بله، امام عسکری آموزش دادن به ما، از طرف امیرالمومنین هدیه بدیم، بلکه حضرت این هدیه رو از ما قبول کنن. حضرت فرمود من دست کشیدم، من بیعت نکردم، نه قهر کردم، دیدم الان ورود کنم درگیری ایجاد بشه که حضرت زهرا کشته شد، اگرم بخوام بیام بیعت کنم و به روی خودم نیارم این ظلمه به بقیه، این اقراء به جهله، من سکوت کنم در برابر این که دارن خودشونو بیچاره میکنن، از اینی که 1400 سال هم گذشته همه امت به فلاکت افتادن. من آقای شریعتی یادم نمیره که در درس تفسیر آیت الله جوادی سوره طه، هنوزم در فکر میکنم صوت نوارهاشون هست. ایشون وقتی به ابنکن لا تجوع فیها و لا تعرا در سوره طه رسیدن شروع کردن و چند آیه دیگه یه سوال سختی پرسیدن که الان سوال مثلا نمی کنم که ذهن عزیزان درگیر نشه، چند تا جواب بهش دادن بعد جواب خودشون نپسندیدن. ببینی فرق عالم با جاهل مثلا اینه که خب اون سواله رو بلده بپرسه، من اون سوالم به ذهنم نمیرسه. بعد چند تام جواب دادن، جواب ها رو نپسندیدن ایشون، بعد گریه کردن. غریبه به این مضمون از حافظه نقل میکنه، فرمودن ما فقط گریه نمی کنیم که در اون خانه را آتش زدن، باب فهم ما آسیب خورد. حضرت هم برای امت در زمان خودش نگرانه، هم برای بعدها و بعدها. ما بارها شده من به عنوان بچه طلبه‌ای که هیچی نمیدونه در آیات قرآن وقت گذاشتم در یه موضوعی در جوانیم، یک ماه شبها تا صبح بیدار بودم برای فهم یه آیه و باز هم فراوان ابهام داشتم و داره. باب علم بسته شد به روی امت،
انا مدینه العلم و علیون بابه ها، این در بسته
در بسته شد و این کنار گذاشته شد. به فرمایشون بیل و کلنگ دادن، دستش رفت چاه کند از بس که جامعه با او کار نداره. خب حضرت میبینه که باید بالاخره بگم که نگن آقا میگفتی بدونیم. حضرت فامسک تو یدی و رأیت انی احق به مقام رسول الله، دستم رو کشیدم چون میدونستم من اون جایگاه رو دارم. نه من اون جایگاه رو دارم، از حد الناس که اصلا میل به دنیا نداره که آقا اینو بدید به من. مگه وقتی به حکومت رسید زندگیش سخت‌تر نشد؟ کجا دیده شد که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به دنیا میرسه به وجد بیاد؟ یا دنیا غری غیری، غیر من رو فریب بده. امیرالمومنین وقتی در مقام قوت قرار میگرفت و میخواست حکمرانی کنه که بیشتر خودش رو زحمت مینداخت. کجا دیده شد اگر یک گناهکاری رو مجبور شدن حد بزنن امیرالمومنین شادمان دیده بشه؟ بلکه گریان بود، اذیت میشد، زندگیش سخت‌تر شد. تنها کسی است که بزرگان گفتن حکومت به تو چیزی اضافه نکرد، دلش این نبود که به یه مقامی برسه. خدا کنه مردم ما در انتخابات پیش رو به کسی رأی بدن که مقام ریاست جمهوری خیلی به شخصیت او چیزی اضافه نکنه. نمیگم هیچ اضافه نکنه، کمتر به او اضافه کنه. او همه این شخصیتش این نباشه که یه پستی داره.
سعسعت ابن سوهان بود به حضرت عرض کرد که شما به خلافت زینت بخشیدی؟
چند نفر هم سعسعه گفته، هم زید گفته، هم عرض کنم خدمت شما که از ادبای برجسته بعدش گفتن والله لقد زینت الخلافه و ما زانت کرد. به 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 این که در تاریخچه خلافت اسلامی علی ابن ابی طالب خلیفه شد، یعنی خلافت باید بباله به این که همچین مصداقی پیدا کرد.
تو اومدی اونجا نشستی؟
بله، تو اومدی اونجا نشستی، چیزی به تو اضافه نشد، تو از قبل فرقی نه با قبل فرقی نکردی. لذا ازت نپذیرم، فهمون دستمو کشیدم قبول نکردم، میدونستم این جایگاه مال منه. مثل این که این مثل من تشبیه دقیقه، مثل این که نبی مکرم اسلام خاتم انبیا روز بعثتش که از غار پایین آمد اومد خانه خدیجه، یا ایها المزمل یا ایها المدثر. فرض کنید امت به اشتباه اون روز بگن به نظر ما خاتم انبیا فلان آقا باشه، فلان بانو باشه، شما اصلا میگید چه بلایی دارید سر خودتون میارید؟ آخه این جایگاهی نیست که شما بتونید براش حدس بزنید، شایسته شو پیدا کنید. ابزار اندازه‌گیری باطن ندارید، ابزار اندازه‌گیری علم ندارید. چه کسی میخواد علم پیغمبر رو بسنجه که چه کسی در حد اوست؟ اینا فقط به ادله وحی و به قول معروف کلمات الهیه معلوم میشه.
معیارتون چیه؟
همونطور بعد از پیغمبرم همون شد. این اسلام اسلامی نبود که برای 20 سال باشه، که الالعبد بود. باید تمام احکامش و رویه‌هاش و سنتاش قشنگ در بین مردم، در رگ و پی مردم ریشه میکرد، نه اینکه وقتی 12 سال گذشت به امیرالمومنین بگن کتاب خدا، سنت پیغمبر یعنی رویه پیغمبر و سیره و رویه دیگران. چرا سیره و رویه دیگران پیدا شد؟ چون به سنت پیغمبر، به دستور پیغمبر علم نداشتن طبعا، پس باید برای حل مسائل حکومتی و اداری و اجتماعی و جامعه و اینها راهکار میدادن دیگه. وقتی باید راهکار میدادن نمیشد که بگن این راهکار بده، باید این راهکار رو ترویج میکردن، این همون کار درسته. و بعد یه مولود سومی کنار کتاب و سنت پیغمبر ایجاد شده اصلا. از این فهم برای من دست عقب کشیدم، همه اقلا بفهمن من بیعت نکردم. اما پدر امت اینطوریه. بعد فرمودن که فلبست و به ذالک ما شاء الله مدتی کنار نشستم. برخی از نزدیکان حضرت هم بیعت نکردن. اما بعد دیدم یه مشکل دیگری به وجود اومد. نگاه کردم دیدم دشمن بیرونی دندان تیز کرده. دیدم درون جبهه مسلمین مرتدها، کسانی که با نفاق اسلام آورده بودن، از قوت پیغمبر، اقتدار اسلام یا طلب مال و اینها با طمع آمده بودن، حالا که پیغمبر از دنیا رفته، حالا که افراد بعد از پیغمبر نسبت به پیغمبر فاصله بی نهایت دارن، دیدم شروع کردن به برگشتن از دین، لشکرکشی کردن. اواخر عمر شریف پیغمبر هم عده این کارو میکردن. حضرت فرمود من مدتی کنار کشیدم حتی رأیت راجعتا من الناس رجعتا الاسلام. دیدم عده از اسلام برگشتن. یدعون الى محق دین الله و ملت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ابراهیم علیه السلام. خدا رحم کنه به کسانی که سراغ پستی میرن، مسئولیتی خودشونو در معرض قرار میدن و توانشو ندارن. حضرت فرمود دیدم هم دین خدا، آیین رسول خاتم و ابراهیم، یعنی اگر این اسلام آسیب میخورد که خاتم انبیا بود و خاتم این مسیر، به تمام مسیر انبیا آسیب میزد، یعنی عاقبت عالم آسیب میخورد. لذا من برگشتم. خشیتون لمن سر الاسلام و اهله، دیدم اگر اینجا نیام اسلام رو کمک کنم دین آسیب میخوره، رخره ایجاد میشه.
اینجا یعنی که یعنی بعد از همون 25 سال؟
نه یعنی 5-6 ماه بعد از این که از زهرا از دنیا رفت،
رحلت نبی اکرم شده،
بعد از خروج پیغمبر و شهادت از زهرا، مدتی که گذشتم دشمنان بیرونی دندون تیز کردن، دوباره مجبور شدم آمدم بیعت اضطراری اجباری کرد. یه خاطره میگفت یه برادر رزمنده، که من برای اینکه نگم او سپاهی بود، ارتشی بود، بسیجی بود، که به یه کسی، چون خیلی ها خدمت کردن، چون میخوام یه نقدی بگم از یه جایی، معلوم نشه که به اون صنف خدای نکنه جسارت نشه،
یه رزمنده‌ای
از سپاه یا ارتش یا بسیج یا یه جایی، میگفت در جبهه غرب کشور در کردستان من میدیدم خمپاره میزنن صاف میخوره به سنگرهای ما، مثلا 5 تا خمپاره میزنن 3-4 تاش میخوره وسط سنگر.
اینقدر دقیق؟
گفتم اینقدر دقیقه باید دیدبانی که گرامیته نزدیک باشه، بشناس منطقه ما رو، از دور نمیشم جوری خمپاره رو گتره انداخت هی به یه نسبت زیاد غیر قابل تکرار، ما ها نمیتونیم اینجوری بزنیم.
خمپاره نقطه زن،
نقطه زن نمیشه. گفتم بچه ها چکار کنید، یه دونه از این بیسیما رو گرفتم، شروع کردم به خلاصه
چرخوندن موجا
و بررفتن و بلد بودم. دیدم صدای اینو فرقی داره، گرام میده، من شنیدم ایشون فرمانده است که داره تعریف میکنه. دیدم فلانی جانشین یکی از بخش‌های مهم، یکی از گروه‌های مهم نظامی در منطقه که دیروز تو جلسه فرماندهی کالک می‌کشیدیم بود. توجه کنی نفر دوم، حالا نمیگم برای کجا، چون به هر جای بگیم بسیار شهید داریم، خدوم داریم، حالا یه خواهن هم همه جا خواهن پیدا میشه. و یاد زدم الان میام میکشمه. دویدم از سنگر بیرون، رفتم سمت منطقهشون، رفتم میشه فرمانده، این صدای جانشینش. گفتم که این کجاست، این چی شد؟ گفتش که نیست، مرخصیه. گفتم من الان صدا شده داشتم میشتم گیرا داشتم. گفت نه مرخصی. گفتم دیروز تو جلسه بود. گفت نه یه هفته است مرخصیه. حالا شما نگاه کنین برای این فرد خیانت این دو نفر چی شده؟ محرز شده. میگه ما چند روز بعد با همینا باید عملیات میکردیم و اینم معلومه که در بین سربازان همه گروه های ارتش و سپاه و بسیج و اینا هم سربازان فداکار رزمنده های عزیز زیادن، کم خائن کمه دیگه. ما عملیات کردیم با همینا، در حالی که من شب عملیات میدونستم یه فرمانده ای از این جریان خائن
داره خیانت میکنه.
همین الان تو کشور ما تو بین مسئولین که خیلی هاشون خدومن خائنم هست. 30 سال 40 سال دیگه اسنادش ممکنه لو بره، معلوم بشه. در بین روحانیت این همه خدوم هست، ممکنه اسناد لانو جاسوسی نگاه کنن، خائنم باش. حالا این فهمیده بود، ولی بعد میرفتیم عملیات. آیا من جواز دارم به بقیه بگم نیروها شل میشه؟ باید بریم عملیات، در حالی که من نگرانم از یه خیانت به این بزرگی.
مثلا عملیات به اونره.
ببینید حالا برگردیم این امیرالمومنین چی کشیده. قابل بلا تشبیه. من دیدم که اوضاع چقدر بده، ولی چون دشمن بیرونی رو دیدم برگشتم بیعت اضطراری کردم. حضرت اینجوری میفرماد فمشیت عند ذلک، اومدم بیعت کردم، بیعت اضطراری دیگه، من که قبول نداشتم، ولی برای اینکه مسیر اسلام با خطای کمتری با
در واقع در کنارشون باشه دیگه حضرت،
برای اینکه انحراف و جلوشو بگیرم رفتم. فن و نهضت و قیام کردم، بلند شدم فی تلک الاحداث حتی زاغ الباطل، تا اون دشمن بیرونی خطرش کم بشه. یعنی جز کسی که دلسوز باشه، پدر باشه، نمیتونه تحمل کنه. ما چقدر زود با هم دعوامون میشه قهر میکنیم. من وقتی اون فرمانده داشت این حرفا رو میزد، گفتم الان بین مسئولین ما، بین افراد سرشناس ما، بین آدمای رسانه ایمون کوچکترین اختلاف نظر نه خیانت، قهر میکنیم پشت سر هم، شقاق همدلی رو کم میکنیم. امیرالمومنین اینجا همسرشو که همه دار و ندارشه، حبیبه خداست، از دست داده. میتونست بگه مثلا بشینید ببینید چی میشه تا بفهمید من نیام چی میشه. نه، اینجا اسلام آسیب میخوره.
مثل همون قضاوت حضرت که دو تا مادر اومده بودن مدعی بودن این بچه منه.
دقیقا.
مادر اصلی رفت کنار دیگه، گفت من تا اومدم.
هر وقت بین خدا رحمت کنه امام، که وقتی گاهی بین مسئولین مشاجره جدی میشد، چون این درگیری ما از شیطان، چون اگر مردمو دوست داری با هم دعوا نکنید، با هم دعوا نکنید. تو دعوای شما باید میشه مردم آسیب ببینن، فقر و فلاکت برخی، مشکلات برخی، اینا رو ببینی اصلا فرصت برای دعوا نداره آدم. و اون کسی که من اگر بخوام بگم یه نفر آقای شریعتی به درد نامزدی ریاست جمهوری برای آینده یا یه پست سنگین میخوره، کسیه که توان همکاری با بقیه داشته باشه. این کارهای بزرگ یه نفری نیست. یه برنامه کوچیکی مثل ما که من جلوی شما مینشینم، اگر با شما و با تهیه کننده و با تیم فکری اینو هماهنگ نباشم کار خراب میشه. ما با پخش هماهنگ نباشیم کار خراب میشه. همه چی باید هماهنگ باشه.
بله.
حالا
بسنبه.
کشور با هزاران هزار میلیارد درآمد و سختی ها و مشکلات، باید کسی باشه که اهل دعوا درست کردن، اهل زیر میز زدن نباشه، بتونه با همه همکاری کنه، بتونه بهره وری رو بالا ببره. یکی از مشکل من باشم به شورای نگهبان توصیه میکنم، با اینکه یه بچه‌ام ولی
اختیار داره،
نصیحه ائمه المسلمین یا مشابهش اینه که کسی که تو پست‌های قبلی هیچ دعوا درست نکرده بتونسته همکاری کنه، همه نیروهایی که توانمندن آورده پای کار، هی محفلی و جبهه‌ای و فرقه‌ای و حزبی نگاه نکرده،
صف‌بندی درست نکرده،
هی صف‌بندی. حالا اگرم صف مختلف داره، امیرالمومنین با دیگران عصر خودش زمین تا آسمان تفاوت داره، ولی وقتی اصل اسلام رو در خطر می‌بینه همکاری می‌کنه. این اوج تقوای امیرالمومنینه، هم برتر از دیگرانه، هم بهتر میفهمه، هم با دیگران تفاوتش فرق داره، با اینکه فلان وزیر با فلان نماینده مجلس، هر دو مثلا چه بسا شیعن، هر دو ایرانیان، هر دو دل به انقلاب بستن، هر دو خیلی نزدیکتر، همکاری میکنه. از این فرمود که من نهزت و فی تلک الاحداث حتی زاغ الباطل، تا باطل از بین رفت و زهق اون خطر اصلی بیرونی از بین رفت، که اقلا فرصت باشه برای اینکه بعدا درون رو اصلاح کنی. اگر اون میومد از بین میورد که اسلام شکست میخورد و میپاشید لشکر مسلمین، که اصلا اسلام باقی نمیموند که بعدا بخوایم ما اصلاحش کنیم، ترمیمش کنیم، هیچی نمیموند. در واقع اون کسی که دعوا درست میکنه، تفرقه درست میکنه، یک جاییشو درست کنه، میخواد ابروشو درست کنه، چشمشو کور میکنه و یه چیز کوچیکی اختلاف سلیقه داره، اصل بزرگتری از بین میره. حضرت فرمود که ولو کره الکافرون، من اینجا قیام کردم تا اون بت پرستای بیرونی، دشمنان بیرونی،
به کوری چشم اونا،
کوری چشم اونا و اونا آسیب نزنن، جبهه اسلام منسجم ببینن. روح معنای وحدت اسلامی هم همینه، نه انکار اختلافات. یعنی در مواجهه با دشمن بیرونی، به عنوان یه مثال، به هیچ وجه از درون چند صدایی ایجاد نکنه دیگه.
یعنی همین اولویت ها رو دیدن خودش خیلی مسئله مهمه،
بدون اینکه اینجا حضرت داره تازه انتقادم میکنه، این من اختلافاتی داشتم ولی حواسم به هست که جبهه اسلام آسیب نخوره. بعد فرمود که بعد این حکومت ادامه پیدا کرد و منم تا تونستم دلسوزی کردم، تا تونستم همراهی هم کردم، با اینکه اختلاف زیاد داشتن. و این متن رو هم امیرالمومنین چون برای نماز جمعه عمومی نوشتن، با تقیه، با ملاحظات، با نرمی نوشتن، فقط میخوان در تاریخ ثبت بشه که مردم بدونن الان کی ما داریم نامه رو میخونیم. حضرت در سال 38 که مصر آسیب خورده، فتح شده، دارن تحلیل میکنن چرا وضع چنین شد. حضرت برمیگردن به اون روز اول، یه روزی یه مسیری کج شد، این مسیر که کج شد هزاران هزار مشکل به بار آورد. و حالا شما ببینید ما که بعد از 1400 سال نشستیم چه شده.
یعنی باز در جواب اونهایی که اگر خاطرتون باشه اون هفته جواب فرمودن دیگه، میگفتن چرا امیرالمومنین اومد و از درست نشد و حضرت دارن تحلیل میکنن و پاسخ
وضع که درست شد از جهاتی ها. مثلا فرض فرمودن حضرت فرمود در روزگار من کسی نیست که زیر سقف نباشه.
اینا خدمات حضرت.
آب گوارا ننوشه. میدونید آب گوارایی که امیرالمومنین فرمود اون کنه، الان نگاه نکنیم که مثلا
لوله کشی
و فلان، گواهی بازم تازه آب گوارا نیست. آب گوارایی که از این برای اون روزگاره که خیلی کار سخته. فرمود از نان گندم ویژه، یعنی نان عرض کنم خدمت شما گندم فاخر نخوره، گندم تولیدش متفاوت بوده. به قول یکی از اساتید میفرمود که گاهی میومدن تقاضا میکنن ما خرما بدیم مثلا چند برابر به جاش گندم بدید. یعنی نان گندم که میگیم فکر نکنه مثلا یه نون.
بله.
نمیخوام بگم مردم همه ثروتمند شدن زمان امیرالمومنین، ولی یه رفاه نسبی ایجاد شد.
فاصله طبقاتی در واقع کم شد تو.
بله. این برای همه است، این اقلشه.
بله.
با این حال امیرالمومنین خیلی دستاوردهای حیرت انگیز داره، اما به نسبت خودش نه. نگذاشتن، آمادگی نداشتن که امیرالمومنین به کام با کامل در واقع و به تمامه بیاد خلاصه افسار حکومت رو به دست بگیر و اون هدایت کنه، خلاصه پشت رول بنشین. و اینجا حضرت فرمود که ما تمنت ان لو حدث بهی حدثان و انا حیون ان یرد الی الامر. دیگه خیلی دنبال این نبودم که به من حکومت رو برگردونن، و از داشت به سمتی میرفت که من احساس میکردم چون این نخواهد شد، ولی از طرفی هم خیلی هم مایوس هنوز نبودم که حکومت رو به من بدن. تو خب یه سال، دو سال، سه سال که بگذره راحت تر میشه مسیر رو اصلاح کرد، هرچی بگذره رویه ها در مردم خلاصه نقش ببنده، فکر بشه، باور بشه، اخلاق و ملکه بشه، دیگه خیلی تغییرش سخته. بعد ازت میفرماد که اما ارتباطاتی که بین هم داشتن باز هم حکومت به من نرسید. اینجا یه نقد میکنن حضرت که من اگر فرصت نیست بعدن از کنم، اگر نه اشاره کنم.
اشاره بفرم.
همین رو اینجا میفرماد که در واقع دستگاه خلافت بعد از پیغمبر همه شعارش این بود که ما هیچ برنامه ریزی برای این که ما بیایم سر حکومت نداشتیم. یه بحران شد و پیغمبر از اونه ما اومدیم. حضرت اینجا نقد میکنن، فرمود خب روز اول بحران بود، دو سال بعد که گذشت برای نفرات بعدی که بحران نبود. واقعا چه ویژگی در دیگران پیدا کردید؟ چه کسی رو پیدا کردید که این علم و این تقوا و این شخصیت رو داشته باشه؟ بعد می فهمد که روابطی که بینشون بود باعث شد که باز هم حکومت به من نرسه، که البته این بحث ادامه داره
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دلتنگ توییم یا علی هر شب و روز، آنگونه که در روز پدر طفل یتیم.
بله
انشاءالله که حضرتی عنایتی به توجهی به ما بکنند انشاءالله. آیات 75 تا 79 سوره مبارکه نساء صفحه 90 قرآن کریم رو امروز تلاوت میکنیم. ایام مبارکتون باشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جلد پرج هم گزارش قربانی ماه رجب رو امروز بناست پخش بکنیم. آقای دکتر رفیع عزیز برای ما صحبت میکنن، حتما ببینید. حسن ختام برنامه امروز خواهد بود و حالا هم حسن ختام فرمایشات حاجی کاشانی عزیز رو بشنویم. یک دو دقیقه فرصت داریم حاجی کاشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از اساتید ما میفرمودن که میخواید زیارت امامی مشرف بشید یا خدمتی امامی برسید یا توسل کنید، نه اینی که ارزش داشته باشه کار ما برای اونها، ولی بالاخره از باب این که خلاصه ران ملخی به درگاه سلیمان ببریم، چیزی قبل از حضور یا زیارت بفرستید. مثلا سوره توحیدی، صلواتی، جزئی از قرآن کریم. اینی که اول جلسه من درس کردم امروز که امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی به زهرای مرضی سلام الله علیه علاقه داشتن و این صلواتی که امام عسکری در پایان مفاتیح هست، در مسوار متعجز شیخ طوسی هم هست که انشاءالله در کانالم عزیزان قرار میدن، فرمودن که سلام و درود و عرض ادب به محضر حضرت زهرا است، این رو به نیابت امیرالمومنین انجام بدیم، انشاءالله این دستگل رو امیرالمومنین از ما میپذیرن.
حضرت دوست دارن که ما صلوات برای حضرت زهرا بفرستیم و هدیه بکنیم به امیرالمومنین.
انشاءالله امیرالمومنین به ما یه نگاه پدرانه تری بکنن. بالاخره ما بیچاره ایم و دوست داریم مورد عنایتشون باشیم.
این سر راجب اعتکاف هم
یه جمله راجب اعتکاف عرض کنم که ما خیلی از آداب عبادیمون جمعی اجتماعی مناسکیه، مثل محرممون، روز عاشورا،
اربعینمون
که اوجش حجمون، شهادت حضرت زهرا، شهادت امام صادق، میایم تو خیابون، ولی بعضی از عبادات فردیه و بهتر فردی هم بمونه. گاهی پیش میومد در اعتکاف که در مساجد بزرگ بود که خیلی هم خوب بود، انقدر برنامه میگذاشتن که اون افراد فارغ میشدن از خودشون، در
اون خلوت که سرشه نبود.
دقیقاً امسال که ما محرومیم از فضای اعتکاف، این فرصت رو بتونیم گیر بیاریم، جایی خلوتی یا توی گوشه اتاقمون اگر شد، هر جایی که تونستیم قدری با خودمون خلوت کنیم، شاید انشاءالله که اون وقت هم خودمون رو پیدا کنیم هم مورد عنایت واقع بشیم
انشاءالله. راجع به طرح فرزندان قدیر هم که دیروز گفتیم اتفاقات خوبی افتاده به همت شما دوستان عزیز و لطف و بزرگواری شما، که انشاءالله حالا نکاتش رو بعدن خدمتون عرض خواهیم کرد. حاجی کاشانی فرمایشتر دارید؟
بزرگواری.
متشکرم ازتون. صحبت‌های دکتر رفیعی رو در ضمن گزارش قربانی ماه رجب ببینید و بشنوید و انشاءالله همگی معجور باشید تا فردا و تا سلام دوباره. سپاسگزارم ازتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از کنار مزجع شریف فرزند بلافصلشون حضرت موسی مبرقع که سالها در قم بودند و نقیب و مورد اعتماد قمیون بودند، این میلاد رو محضر شما تهنیت میگیم. ما توی دعای مکارم الاخلاق من تشبیه عرض میکنم داریم که خدایا به من توفیق بده عملم احسن اعمال باشه، در انفاقم انسان باید بتونه احسن انفاقو انجام بده. با توجه به این که شرایط اقتصادی کشور خرید گوشت رو برای خیلی ها در واقع مشکل کرده، من فکر میکنم یکی از مصادیق احسن الانفاق این انفاق گوشت در خانه ها و مستمندانه که بالغ بر چند ده هزار این بسته ها به اقصانقات کشور که بنده خودم اطلاع دقیق دارم رسیده و و این واقعا قابل تقدیره و این نیست جز به اون اندک کمک‌های شما. ممکنه شما یه مبلغ کمی رو، یه گوسفندی رو، اما در مجموع که اینها در کشور جمع‌آوری میشه خیلی از نیازها رو برطرف میکنه. در ایام میلاد با سعادت امام جود و سخاوت، امام جواد، امیدوارم که این صفت امام جواد در زندگی ما هم تجلی پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.